آلی میگن که شما عمدتاً با کمونیست ها کار میکنید، راسته؟ با اونها هم کار میکنم سردار. خطرناکه، صرفاً از این نظر که هیچ کدومشون استقلال اراده و حق انتخاب ندارن. من درباره مکتبشون حرف نمیزنم، درباره رهبریشون حرف میزنم. غالباً وابسته به بیگانن و معتقد به این وابستگی. خیلی هاشون سودای تجزیه ایران رو دارن، خیلی هاشون چنان از استالین حرف میزنن که ملا قلیچ از رسول اکرم. شما رو میترسم به عنصری تبدیل کنن که در خط خیانت به وطن مقام رفیعی داشته باشید. بیدارم امان جنابایی، بیدارم، با چنین کسانی همراه نمیشم. و شما مارال، شما چطور؟ خلاصی حرف من اینه، ما در کار سیاست در مسیر حرفه‌ای شدنیم و حرفه‌ای‌ها چندان حق انتخاب ندارن، به ظاهر حکم می‌کنن. هر گروهی که به دلایل عینی و محسوس با ستم می‌جنگه یا می‌خواد بجنگه، اگر از ما مددی بخواد در حد خودمون کوتاهی نمی‌کنیم. من یک قابلیه واقعی هستم سردار، روش سیاسی من مثل حرفه پزشکی منه، زاور رو انتخاب نمی‌کنم، فقط کمک می‌کنم که بچه به دنیا بیاد. بعضی از این بچه‌ها که من با نهایت دقت و حوصله و محبت به دنیاشون میارم، ممکنه در آینده مرتکب جنایت‌هایی هم بشن. در کار سیاست هم قطعاً خطر اینکه کسانی ما را فریب بدن وجود داره. اما از بیم چنین خطری حق نیست که به واحد بومی و کوچک و کم قدرت خودمون قناعت کنیم. البته این کار نمی‌کنم که آلنی منو به این راه انداخته. من هنوز هم شخصاً مایلم که یک زن قالیچه باف شیردوش در اوبی دور باشم. بله میفهمم، اما روش قابلگیتون رو نمیپسندم. شما و آلنی هر دو بسیار خطرناکین، به خاطر اینکه خیلی خوب استدلال میکنید. من راستش جوانهای کمونیست رو بارها و بارها دیدم. اونها خوب، پرشور، مؤمن، جون برکف و شایسته تحسینن، اما تمامشون رو محمد رضا به کمک بیگانه ها قتل عام خواهد کرد. حتی روزها نیست، به وقت ضرورت بر سر اونها با حکومت پهلوی معامله میکنه، براحتی و همشون رو به سلاخ خونه میفرسته. آلنی مارال، با اونها همراه نشید، اونها را به راه بیارید. من دیگه عرضی ندارم، به زودی برای یک حرکت دست جمعی خبرتون میکنم. حادثه کوچک غریبی اتفاق افتاد، از آن گونه حوادث که ما را وامی دارند تا به چیزی جادو وشانه معتقد شویم، چیزی بیرون از قلمرو قدرت ارادی ما، اما به هر حال ارادی. آلنی در خیابانی که به خارج شهر می رسید ناگهان به یاد توماج توی قلی افتاد. مرال، توماج توی قلی رو می شناسی؟ تا حدودی پرونده شو دیدم، بد آدمی نیست، خوبه، مطلع، دقیق و شریفه. اما افسوس که دست از اون هر شب یک پیاله بر نمی داره. یادت باشه که یه بار دیگه وقتی به صحرا اومدی و دیدن این مرد بری و با او حرف بزنی. آلنی آهسته می راند و چنین می گفت که یک بار در وسط خیابان مردی راه بر خودروی آلنی مارال بست. آهای، کجا میری آلنی اوجای یموتی؟ من با تو حرف دارم، همینطور میری که بری؟ آلنی لبخند زنان زیر لب گفت الله اکبر. همینه تو ماج توی قلی، و کنار کشید و ایستاد. توی قلی مردی سخت خاکی و مردمی بود، بیریا، افتاده، خودمانی، راحت، ول، خندان، شوختب، بی قید و بند، ولنگار و دلنگان. اما همه اینها دلیل این نبود که کم عقل باشد یا ساده یا ناروا در مسائل سیاسی. بسیار میدانست و خوب تحلیل میکرد، البته سوء ظن داشت به همه کس و همه چیز. سلام مارال بانو، سلام آلنی، شنیدم از گلستان اومدید و میرید تهران. اومدم اینجا کنار خیابون بست نشستم، الان یه چند ساعتیه. نترسید، همه که نمیدونن از گلستان اومده اید، فقط من میدونم و چند نفر مثل من که دهنشون دوخته است. تبسمی سرشار از مهربانی بر لبهای خنده از یاد برده مرال نشست. آقای توماج توی قلی، از زیارتتون خوشحالم. خانم و پسرهاتون چطورن؟ میبخشید که فضولی میکنم، اون بدهی مختصر را بالاخره به آقای رمضانی دادید؟ پناه بر خدا، زندگی من کف دست شما چه کار میکنه؟ ما حقه که با مشکلات هم آشنا باشیم. اگه میل دارید میتونم از محمد رمضانی خواهش کنم که از طلبش چش بپوشه. ابدا ابدا رای برای پس دادنش پیدا میکنم، البته رای بجز خیانت خود فروشی. جوون ایستادی و حرفای ما گوش میکنی که چه؟ حالا دستمزد روزانه یک خبرچین رزل چقدره؟ ها؟ این مرد که میبینی آلنی اوجاست، میخوای به او بگی یک جفت تو گوشی محکم به تو بزنه؟ میخوای بهش بگم که یک جفت تو گوشی محکم به تو بزنه که برای تمام عمر کر بشی و نتونی جاسوس کنی؟ ها؟ مرده که بدبخت رفته بود و میرفت و توی خودی هنوز مشغول داد و بیداد بود. مرال بانو، تا به حال چندی مر به این آلنی گفتم اعتنا نکرده. این محمد آخوند جرجانی آتابایی که حالا رهبر موقت حزب توده تو گنبد هم شده برای صحرا سمه. خطرش برای ما هزار بار بیشتر از مرحوم نقشین بنده. البته بردست اون مرحوم هم بود. این جرجانی هم از انگلیسی ها پول میگیره، هم از روسا، هم از دولت مرکزی، هم از زمینداران بزرگ منطقه. شما که اونقدر آدم دارید که در عرض 5 دقیقه شهر رو پر از حرفه‌ای های هفتیر کشی میکنید، چرا این محمد جرجانی رو به زمین گرم نمیذارید؟ چه حسابی در کاره؟ چه زد بندی با این آدم دارید؟ بچه جان برو پی کارت، اینجا ایستادی که چه؟ من این حرفا رو به رئیس شهربانی هم میگم، برو برو. مارال بانو، به خود من مأموریت بدید تا از روبرو 3 گلوله توی مغزش خالی کنم. به خدا میکنم این کار رو، اما با مأموریت نه سر خود. مارال بانو، من به این آلنی گفتم، به همه گفتم، حزب توده اینجا کارش میگیره. میدونی چرا؟ برای اینکه حزب توده به قصد راه انداختن خیمه شب بازی و سیاه بازی اومده و اینجا ما یک گروه دلقک از یاد رفته داریم که منتظرن تا نوبتشون بشه. حزب توده بهترین فرصت برای اونها، هیچ خطری هم تهدیدشون نمیکنه. چرا؟ که حکومت با سیاسی ها کار داره، نه با دلقک ها. مارال بانو، آلنو با آلنی باید پیش از اون که با حکومت درگیری بشه ریشه این مرض بسوزونه. چون حزب توده در هر لحظه به یک رنگ در میاد و همینم باعث میشه که حس تشخیص رنگ در مردم بیچاره ما نابود بشه. حزب توده یک گروه از بدکارترین مطربان تاریخ سیاست توی دکون خودش جمع میکنه. به همین دلیل هم میتونه در هر لحظه یک سازی بزنه و در هر لحظه به یک ساز برقصه. اینها که عضو حزب توده میشن، آلنی منو مجبور به نعره کشیدن نکن، شبه سیاسی ها برای مبارزه از سرطان هم بدترن. چرا اینطور من نگاه میکنی و لبخند میزنی؟ ها، اونها که به خاطر عقده هایشون، بیماری هاشون، کمبودهای فردیشون، توسری خوردگی هاشون، به خاطر شهوت شهرت پرستی و جنون مقام و تمایلات جنسیشون به میدون سیاست میان، تمام راه های یک مبارزه شرافتمند رو میبندن، مردم گرفتار سرخوردگی میکنن، جوونا را به دامن فساد میندازن، وظیفه مقدس همچو خدمت هایی رو در این مملکت حزب توده بر عهده گرفته. مارال بانو، این رو به خاطر داشته باش. منو اونقدر زنده نمیگذارن که مرتبا این حرفا رو بزنم، منو مثل سگ میکشن و کنار خیابون میندازن. تو ماجتوی قلی عزیز، یک لحظه آروم بگیر تا من هم چند کلمه ای بگم و خلاصت کنم. من معتقد نیستم که تک تک افراد ساده ای که به یک حزب میرن مقصرن و فاسد و منحرف و بدکار و بدنیت و دلقک و مطرب. خیلی از این آدم ها در نهایت خلوص با قلبی پر از آرزو به امید پیدا کردن سنگری نو با جاه طلبی های مختصر و مشروع به حزب میرن. اینطور نمیشه همشون رو مورد تهاجم قرار داد با یک چوب روند و از پا انداخت. این بخش فرماندهی و رهبری حزبه که میتونه فاسد باشه یا سالم، خائن باشه یا خادم، مبارز باشه یا مزد بگیر. بسیار خوب آلنی اوجای عزیز، با فرماندهی و رهبری این تشکیلات درگیر بشو. من که به تنهایی بدون قشون از پس اونها بر نمیام، اما تک تکشون رو میشناسم، با اونها بودم، با اونها کار کردم. آلنی، منو در کنار خودت بپذیر و بگذار با تو کار کنم، لااقل تا زمانی که باور دارم تو یک بچه روستایی مؤمن سلامتی که به خاطر دردهای مردم صحرا میجنگی. بگذار با تو کار کنم، یک تا استکان ودکا که به کسی ضرری نمیزنه. توی خلی، من تو رو دوست دارم، من مطمئنم که تو آدم درستی هستی، اما میترسم که از یک استکان به یک لیوان برسی و از یک سبو به خم. اشتباه میکنی جوون. تو مثل من درد نکشیدی تا بدونی این یک جرعه لامذهب چطور آدم آروم میکنه و تسکین میده. خب من عیبم اینه که آرام شدن و تسکین پیدا کردن رو دوست ندارم. عمو توی قلی عزیز، عمو توی قلی خوبه، خیلی خوبه. من به همه میگم که تو من عمو توی قلی عزیز صدا زدی، مارال بان، آیا تو هم این لقب رو به من میدی؟ البته عمو توی قلی عزیز، من و آلنی قرار گذاشته بودیم که در سفر بعد به صحرا به دیدن شما بیاییم و درباره خیلی چیزا با شما حرف بزنیم. این کار رو حتما میکنیم. توماش توی قلی خیره و حیرت زده به مارال نگاه کرد مدت ها و بعد مشکوک پرسید: راست میگید مارال بانو؟ جدی میگید؟ مارال گفت: باور نمی کنم که تا این حد صریح در حرفم شک کنید. باور نمی کنم، هیچ کس تا به حال منو متهم به دروغگویی نکرده مگر شما. منو ببخش مارال بانو، خواهش میکنم. آخر هیچ کس عموی توقلی رو به چیزی نمیگیره و به عقایدش اعتنایی نمیکنه. اگر شک کردم قبول کنید که حق دارم. و ببخشید مارال بانو، راستشو بگم هنوزم باور نمیکنم. آخر اینجا میدون سیاسته، نه عرصه حقیقت، و سیاست یعنی دروغ گفتن در حفاظ مصلحت مردم، ریا کردن در پناه آرمان مقدس نجات مردم، دزدیدن زیر چتر حفظ منافع مردم، خیانت کردن به اسم خدمت صادقانه به مردم. منو ببخشید مارال بانو، خواهش میکنم. شما خوبید اما بد میبینید عموی توقلی، مهربونید اما نامهربون میبینید، روشنید اما تاریک میبینید، عاقلید اما عاقلانه نمیبینید. وقتی شما جلوی ماشین ما سبز شدید، آلنی داشت میگفت این توماج توی قلی خوبه، مطلع و دقیق و شریفه، اما حیف که از دست اون تا استکان دست از اون تا استکان بر نمیداره. یادت باشه دفعه دیگه که به صحرا آمدیم به دیدان او بریم. گمون میکنم این عین جمله آلنی باشه، چون هنوز زمانی بر اونها نگذشته تا من چیزی رو از یاد برده باشم. آلنی گفت اینن همینها رو گفتم. آلنی گفت اینن همینها رو گفتم و وقتی تو رو دیدم گفتم الله اکبر، اینم توی قلی که در بالاش حرف میزنیم. پس منتظرتون میمونم، دلگرم و امیدوار و خوشبین. خدا نگهدارتون باشه، خدا حفظتون کنه. مارال بانو، چه میخوای پسر؟ چرا ایستادی و بر بر منو نگاه میکنی؟ بزنم تو سرت تا مخت بیاد تو دهنت؟ حالا دستمزد خبرچین ها روزی چقدره بدبخت؟ ها؟ مارال و آلنی از مسیر ناهموار فیروزکو به تهران بازگشتن تا بتوانند چند لحظه با الله دیدار و گفتگو کنند. الله، روح کوچکتن وا نسپار به غم، تاب نداره، ویرون میشه و ضرر میکنی. همیشه گریه گریه کردن که دردی رو دوا نمیکنه. حرمت عشق رو دست کم نگهدار. این سیلاب بی هوای گلالود نیست، اساره روحه. الله، غم چیزی نیست که خودش با پای خودش خونه روحتو ترک بکنه. به قول اون یاشای از یاد نرفتنی، بتارونش الله، بتارونش الله به تفکر حق الله به تفکر حق حضور بده، به عقل دوراندیش حق اقدام. ما متعلق به خودمون نیستیم تا بتونیم خودمون رو هر طور که دلمون میخواد مصرف بکنیم. سهم همسایه رو نمیشه بخشید، سهم دوست رو هم. آلنی من با اون قلب دردمندش اگه گریه شروع کنه در عشق غرقه میشه. عشق پیمودن راه معشوقه، نزار زدن بر گور معشوق. وفای به عهد گفتند، نه عزای تا ابد. مرگ هر کسی که باشه انقدر اعتبار نداره که یک زندگی رو فدای اون کنی. اونچه از دلسوزی دائمی ما کم میکنه جنگیدن به خاطر دل سوختگانه، نه به خیل دل سوختگان سوگوار پیوستن. صحرا به تو محتاج، الله آلنی به تو محتاج، اما آیلر دیگه هیچ احتیاجی به تو و عشقای تو نداره. اگر بهشتی در کار باشه، جای آیلر معصوم تو در قلب اون بهشته، و اگر نباشه دیگه هیچ چیز از آیلر تو نمونده تا بتونه معنای اینطور وفاداری رو درک کنه و راضی و خوشنود بشه. تمامش کن الله، تمامش کن. میگن که سلماز اوچی بر گول گلان یک قطره هم عشق نریخت، تفنگشو برداشت و خیشان خودش رو که کشندگان کالان بودن کشت. من مارال آقایلر قسم خوردم که اگر آلنی زودتر از من کشته بشه، تمام جسم و روحم و یک پارچه به انتقام بسپارم، نه به عذاب. تو از من و سلماز قطعا کم نیستی و ما هم فرصتی بیش از این نداریم که خرج یک عاشق جوان کنیم. برو به صحرا، بچت زیر پار و بال و پر بگیر، سازمان وحدت رو مددی مردانه برسون. ما منتظر شنیدن خبر پیروزی های الله آقایلر دلاور میمونیم. آلنیمارال همچون دو گل آتش نامیرای بیم خاکستر شدن از یاد برده در پای تخت به زندگی پرشور و شر خیش بازگشتند. دو بدین چنگ و دو بدان چنگال، بی اندیشی خط پایان می دویدن، و این دویدنی پر عذاب بود، بار بی حساب می کشیدن، بسیار بیش از آن چه تن بتواند تحمل کند و ننالد. با تجدید خاطره دائم خشونتها و بیرحمیهای رضاخان و آن همه بی حرمتی به ساحت مردمی که از طریق جان کندن نان می‌خوردند و با مد نظر داشتن پیوسته دردمندی مردم صحرا آشکارا به جنون مخالفت با نظام پهلوی مبتلا شده بودند و به این باور که وسعت شناخت و اطلاع سپری خواهد شد میان آنها و مرگ، چشمان سیاه زیبای براقشان غالبا قرمز بود، نگاه عمیق اشکاشنایشان آنگونه بیمارانه بود که هر کسی را برمی‌انگیخت که بپرسد باز مشکلی پیش آمده، و هر کسی هم می‌دانست که مشکلاتی در کار هست. آلنیمارال همه‌اش می‌گفتند حیف که شبانه روز فقط 24 ساعت است، آخه در این مدت کم کاری نمیشه کرد که می‌جنبیم سحر شام شده، تکون می‌خوریم شام سحر، فردا را هم به حساب امروز نمی‌تونیم خرج کنیم چون برای فردا چند برابر فردا کار گذاشتیم. گفتیم که مارال و آلنی بهترین دانشجویان دانشکده‌های خود بودند، با فاصله ای بعید از دیگران و در همین مقام هم مانده بودند و پیش می‌تاختند. استادان و شاگردان و کتابداران هر دوی آنها را به حق دکتر و حتی گاه استاد می‌نامیدند و از کنار آنها با احترامی حیرت‌انگیز و انگار سرشار از احتیاط رد می‌شدند. به نظر می‌رسید که همه، حتی آشنایان و رفقا، هم از این زن و مرد جوان خوب روی ملایم افتادی غالبا خاموش می ترسن. افتادگی مارال و آلنی به اعتقاد بسیاری از آشنایان با نوعی غرور غیر قابل تقلید همراه بود. در ماجرای یاشا شیر محمدی دانشجویان و استادان و کتابداران بارها نام آلنی آقایلر و نیز نام چند بار نام مارال آقایلر را در روزنامه ها خوانده بودند. از آن داستان بزرگترین یاغی سراسر صحرا آلنی هم خاطری نگه داشته بودند. البته تطبیق آن آلنی افسانه‌ای بر این شخصیت بی نهایت آرام کار آسانی نبود، اما همین که ذهن را شیرین میکرد آلنی جز قد بلند و سینی ستبر چیزی نداشت که بیابیان گردن گیر بماند. مارال زیبا، ظریف، کوچک‌اندام و باریک بود، شکستنی و فروریختنی. چگونه ممکن بود چنین زنی پیشینه تفنگ‌کشی‌های متعدد داشته باشد؟ واقعاً چگونه ممکن بود؟ گهگاه که دانشگاهیان آلنی و مارال را در کنار هم می دیدند، آلنی و مارال روزهای دوشنبه نهار را با هم می خوردند در خوراکخانه زیرزمینی روبروی دانشگاه. هیچ کس هر قدر هم خودخواه بود و خودباور و متظاهر، بی‌اعتنایی به دیگران، نمی توانست محو این دو موجود غریب اما دلنشین نشود، نمی توانست یک قدم به درون رؤیا نگذارد. آلنی و مارال حال دیگر با جرأت و غالبا جامه های ساده ترکمنی می پوشیدند با دست دوزی های مختصر رنگین دور یقه. مارال نوعی جلیقه شبه ترکمنی هم می پوشید، بدون سکه های آویخته اما بوکاو نقره‌ای به گردن می آویخت که چشم گیر بود. بوکاو در زیرنویس گفته از گردنبند یا آویز نقره‌ای مستطیل که در اطراف آن فلزهایی به رنگ دیگر طلایی نقره‌ای آویخته است. پایین زیرنویس: روسری مارال باغ گل بود، اما آلنی کلاه ترکمنی بر سر نمی گذاشت و بخشی از زلف نرم سیاهش می ریخت روی پیشانی بلندو. آبران می ایستادند و نگاه می کردند، آنقدر که مارال و آلنی برسند رد شوند و دور. آلنی و مارال وقتی کسی را در این حال می دیدند بسیار آهسته سلام می کردند و مختصری هم تعظیم. این کار را راه حل بسیاری از مشکلات یافته بودند. آبران همچنان می ماندند و بعد زیر لب می گفتند چقدر مناسب هم هستند، چقدر هم با ادب، خیلی هم به هم میان، باید زن شوهر باشند. هستن، آلنی مارالن، نمیشناسیشون؟ همون آلنی مارال که میگن در چند قتل دست داشتن و در کنار این میخواستن که ایران رو تجزیه کنن. حالا واقعا میخواستن این کار رو بکنن؟ بهشون میاد؟ نه، قشنگن. من یعنی ما توی خونمون دو تا عروسک قدیمی داریم مثل همینا، اما لباساشون مجللتره، آدم رو مجذوب خودشون میکنن. شایدم مغلوب، دلم پر میزنه که با اونا آشنا بشم و به خونمون دعوتشون کنم. فارسی حرف میزنن؟ فارسی که چیزی نیست، انگلیسی و فرانسه هم حرف میزنن، یه خوردم روسی. راست میگی؟ یا من دست میندازین. هر دو نهار بریم زیر زمین، آلنی مارال هم اونجا نهار میخورن. سال 24، یکی از تاریک ترین غمبار ترین سالهای زندگی ملتی بود که شخصیتهای داستان ما به خاطرش می جنگیدند، رنج می کشیدند و جان می باختند. توماش تویکولی صبوری از دست داده به آلنی گفت: آلنی، امسال سیاه رو نگاه کن و هر آنچه را که پیش از این به تو گفتم باور کن. پیشوری به کمک حزب توده آذربایجان را از ایران جدا کرد، قاضی محمد به کمک حزب توده کردستان رو و شیخ خزل به کمک حزب توده خوزستان رو. دیگه چه چیز مونده که تو از آزادی و استقلالش حرف بزنی؟ ها، در این سال سیاه شاعری بزرگ نامدار به گفته توماش دویخولی عضویت حزب توده را پذیرفته بود تا به مقام منیع وزارت دست پیدا کنه. در سفری که به سر ترکمن صحرا کرد، از بالای بالکن میدان شهرداری تلخترین و دردناکترین بی‌حرمتی‌ها را نثار مردم صحرا کرد. به قول دویغلی، با امید آن که ترکمنها پرچم تجزیه بردارن و جدایی بطلبن. آن وزیر موقر دانشمند که مایی افتخار فرهنگ و ادب یک ملت بود، هست و مسلمن هست، از اون مکان رفیع فریاد زد: میگن شما ترکمنهای مطیع نجیب شریف سربزیر زحمت کش از دولت مدرسه میخواهید، همتون بدون استثنا میخواهید تحصیل بکنید و با سواد بشید و دکتر و مهندس بشید. آدمیزاد چه حرف ها میشنوه واقعا؟ آخر اگر قرار باشه همه مردمی که مملکت با سواد و دکتر و مهندس بشن، اون وقت چه کسی حمالی بکنه؟ چه کسی خاک رو بکشی و چه کسی رخت شویی کنه؟ بله، به شهادت اسناد مطلقاً تردید ناپذیر و به گواهی گواهان پیر، مردی به نام توماش تویخولی در اون روزها تنها و تنها کسی بود که ناگهان بلافاصله از میان جمعیت نعره برکشید: پدرت هم مالی کنه، پدرت خاک رو بکشی کنه، مادرت رختشویی کنه، چرا ترکمن همه این کارها رو بکنه؟ پدر سوخته. مردم کف زده بودن و کف زده بودن، و توماش تویغلی را افراد سازمان وحدت صحرا پیش از آن که پاسبانها بتوانند دستگیر کنند از میان جمعیت خارج کردند و به اعماق صحرا بردند و مدت 4 ماه در این چبرون نگاه داشتند، در چادری که زمانی متعلق به یشا شیر محمدی بود. آلین در برابر مجموع حوادث سال 24 عکس العملی بسیار سیاستمدارانه و نجیبانه نشان داد. سازمان وحدت اعلامیه‌ای متول اعلام داشت که با هر نوع تجزیه وطن به هر دلیل و بهانه مخالف است و تجزیه های صداهای پیش را هم نظامی اما ضد فرهنگی می داند. نجات در پاره پاره شدن نیست، در یک پارچه شدن است. هیچ یک از کشورهایی که تک تک شده اند پس از گسیختگی مردمش به آسایشی دست نیافتند. مرزهای قومی و قبیله‌ای و نژادی، مرزهای طبیعی تاریخی نیستند. یک ملت بر اساس همزیستی فرهنگی طویل مدت یک ملت است، نه بر اساس ترکیبات قبیله‌ای، نژادی یا یگانگی زبانی. اعلامیه با مقدمه مفصل در باب نفی تجزیه تنها راه نجات از مصائب موجود را، اما هنگی جمیع گروه های کوچک و بزرگ تحت رهبری یگانه دانسته بود و سپس به ارائه فهرستی از سیاه‌بختی های ملت ایران پرداخته بود. شاه پس از خواندن اعلامیه سازمان وحدت مشاوران خود گفته بود: این مردک ظاهراً می داند چگونه عمل کند که دم لای تله نگذارد. ما فعلا به این طور جامعه گرایان میهنی احتیاج داریم. بگذارید نفسشو بکشه تا ببینیم چه میشه. وابسته به روس‌ها که نیست، ها؟ خیر الله حضرتا، وابسته به هیچ کجا نیست. یک بچه روستاست که اینجا در پایتخت زیر سایه اعلی حضرت طب میخونه. دکتر خسرو کردستانی پس از خواندن اعلامیه سازمان وحدت در نامی به آلنی نوشت: آلنی عزیز ساده دل، مصلحت نیست که تو در تمامی مسائل جهان بدون آن که درباره آن مسائل اطلاعی داشته باشی مداخله کنی. بهتر است پایت را در محدوده همان قالیچه های زیبای ترکمنی نگهداری و اسباب خنده دیگران نشوی. آلنی جواب داد: من آمدم تا در جمیع مسائل جهان زمان خیش مداخله کنم، چرا که درد را می شناسم و منشأ درد را نیز. من بابت این کار حق مداخله‌ای بسیار گران می پردازم که آن تمام زندگی من است. بیاموز که در نقش مرشد همه رهبران سیاسی جامعه خود ظاهر نشوی، چرا که این امر اسباب تأسف عمیق دوستان قدیمی و صمیمی تو خواهد شد. ضمناً از اینکه دیگران به من بخندند ابدا ناخشنود نیستم، چرا که من برای شادمان کردن و خنداندن دیگران آمدم. مشروط بران که آن خنده ها از سر نهایت رزالت و دناعت نباشد. پایان نامه جوابیه. در همان سال 24 نامه‌ای به دست دکتر خدراغلی رسید: خدراغلی، تو از طرف مردم صحرا به دلیل خیانت به آرمانهای آنها به اعدام محکوم شده ای. این حکم که غیاباً از طرف دادگاه مبارزان صحرا صادر شده، در نخستین فرصت اجرا خواهد شد. نظیر این نامه به محمد فاریاب ساری ستانلق ولی محمد محمدی که هر سه از خانهای بدکار و ثروتمند صحرا هستند صحرا بودن نیز رسیده است. در سال 24 یک روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه تهران و مردم آشنای محل دیدند که در کنار آلنی و مارال مرد بالا بلند دیگری از نژاد ترکمن راه می رود که در برازندگی هیچ چیز از آلنی کم ندارد و آنچه مضاف دارد محاسن سیاهی است برازنده آن صورت سوخته تاریخی. این مرد می کوشید که حیرت زده نباشد و به همه چیز چنان نگاه کند که انگار همه چیز را قبلا بارها و بارها دیده است. این مرد ملا قلیچ بلغای گوکلانی بود که به فراخانی آلنی برای ملاقات با چند تن از سران جنبش‌های اسلامی ضد نظام شاهی، به خصوص جوانی به نام نایب صوفی، رهبر نهضت مسلمانان مبارز، به پایتخت آمده بود. دیدار دست داد. دو روحانی جوان، سنی و شیعه، یکدیگر را پسندیدند. قلیز بلغای گفت در صورت نیاز من میتونم به شما اسلحه بدم به تعداد کم. صوفی گفت میتونم سوال کنم سلاح‌های خود را به چه طریق تصاحب میفرمایید؟ بله، گاه از منطقه مرزی از روس‌ها میخریم، گاه از چند کرد آشنا که حرفه اونها اسلحه فروشیه. قید هم نمی‌کنیم برای کدوم گروه میخوایم. البته سردار آمان جنابایی که با ماست عمدتاً اسلحه خودشو از اسلحه خونهای دولتی خودمون تهیه میکنه. طریقشو نمیدونم. ما فعلا به چند